بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد را به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش صدایی دارد. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. محترم دار دلم کین مگس قند پرست، تا هوا گیر تو شد فر همایی دارد. از عدالت نبود دور گرش پرسد حال، پادشاهی که به همسایه گدایی دارد. اشک خونین بنمودم به طبیبان، گفتند درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد. ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق، هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. نفس گفت آن بت ترسا بچه باد پرست، شادی روی کسی خور که صفایی دارد. خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند، و زبان تو تمنای دعایی دارد. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. حلول ماه شعبان رو به همتون تبریک میگم، ماه شادی اهل بیت، ولادت های بسیار نورانی پیش روست. انشالله بهترین ها در این ایام نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم هم با شما هستیم. به همه شنوندگان خوبمون هم سلام گرم عرض می‌کنیم، انشالله موفق باشید. تا جای رنج بر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام هم مبارکتون باشه انشالله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین از سلام و ادب و ارادت دارم. من هم این حلول ماه عزیز و عظیم شعبان رو تبریک هستم.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله
خدا رو شکر می‌کنم. امروز هم می‌خوام این غزل حافظ رو با هم مرور بکنیم و شرحش رو بشنویم. قطعا حاوی نکات خوبی هست. آجای رنج بر ما خدمت شما هستیم که گفت مطرب عشق عجب ساز و نوایی داره.
ببینید اون چه که در عالم طبیعت، یعنی دنیای پیرامون ما وجود داره، هرچه متعالی ترش در عالم حقیقت وجود داره. اگر شما بالای سر خودت آسمان می‌بینی، گفت آسمان هاست در ولایت عشق. این آسمان رو دیدی؟
بله.
صدها مرتبه برتر و بالاتر از این آسمان در عالم دیگری وجود دارد. شکر رو دیدی؟ شکر متعالی ترم وجود داره. چه شکرهاست در این شهر که قانع شدن شاه بازان طریقت به مقام مگسی.
اینا همش یه مسئله در واقع.
هرچی تو عالم شما میبینید، عالم عالم مثاله.
بله.
در نگاه عارفان عالم تمثیله، عالم نمادینه. اگر خورشید رو میبینی، اگر نور رو میبینی، در عالم حقیقت الله و نور و سماوات و الارض، یه شمس هایی وجود دارن، عین شموس و پاله. یه تصویریست و یک تمثیلیست از اون حقایق عالم. یا به قول حافظ، این مطرب مطربی که شما در شهر میبینید متعالی ترش در عالم حقیقت وجود داره، که حافظ تعبیر به مطرب عشق میکن. میگه این مطربایی که شما توی کوچه و بازار میبینید چرا بهشون میگن مطرب؟ چون کارشون اینه که در شما یک طربی، یک فرحی، یک شادی و مسرتی ایجاد بکن. مطرب هم مطرب یعنی کسی که دیگران رو طربناک میکنه، فرحناک میکنه، شاد میکنه،
نشاط بهشون
نشاط میبخشه، از غم و غصه ها دور میکنه. ولی این مطرب ها برای چی مطربی میکنن؟ به خاطر زر، به خاطر سیم، به خاطر سرمایه، به خاطر پول. ساعت میگیره میگه من یک ساعت برنامه اجرا میکنم،
بخواد پول در بیاره.
و براش هم مهمه الان تو سالون چند تا صندلی خالیه، چند تا صندلی پره، کی با بلیت آمده، کی بدون بلیت آمده، کیا آمدن، کیا نمیامدن، مبادا ضبط صوتی کسی همراهش داشته باشه. اینا مطرب زرند، یعنی کسانی هستند که شما رو شاد میکنن، ولی به خاطر زر و سیم، به خاطر پول، به خاطر درآمد، به خاطر شهرت. ولی یک مطربانی هستند در عالم حقیقت، اینا مطربند، اینا هم شما رو شاد میکنن، اینا هم غمها و غصه ها رو از دل شما دور میکنن، اما به خاطر عشق، خاطر محبتی که به شما دارن، نمیخوان جیب شما رو خالی کنن، جیب خودشون رو پر کنن، نه، اینا عاشقانه از خودشون مایه میگذارن تا شما شاد بشید. هله من مطرب عشقم، دیگران مطرب زر. میگه من مطربم، دیگرانم مطربم. فرق من با دیگران اینه که دیگران مطرب زرن،
من مطرب عشق.
من مطرب عشق. شهدای کربلا اینا مطربان عشق بودن، اینا میخواستن شادی برای بشر در مقام بیارن، بشر رو از قید و بند اسارت ها دور کنن،
سبکشون کنن،
سبک بشن، سبکبار بشن، از زیر یوغ بیرون بیان. مطرب بودن یعنی کارشون جز این که انسان رو طربناک کنن، فرحناک بکنن، چیز دیگری نبود. دیدن تنها چیزی که انسان رو آزار میده و آزرده میکنه ظلمه، ستمه، لذا خودشون رو سپر کردن تا بشر به یک طرب و وجد و نشاطی برسه. شما رجل سید الشهدا رو ببینید، منایانا و دولت و آخرینا، و اصحابش میبرد میفرمود ما میمیریم دیگران زنده میشن، ما زمین میخوریم دیگران بلند میشن، ما اسیر میشیم دیگران آزاد میشن. میارزه به اینا مطربان عشق، یعنی عشق میبرزن به بشریت. چرا؟ چون یعنی این بشر، این انسان، ایال الله، الخلق ایال الله، ما به اینها خدمت بکنیم، به خدا
خدمت
به خدا، یعنی اینکه شما به خلق خدا، به بندگان خدا خدمت کنید. در حقیقت اینا عاشق حق بودن، جز خدا چیزی نمیفهمیدن. یه وقتی میگن مجنون داشت از یه جایی عبور میکرد، یه کسی هم در حال نماز بود، تاش خود به سجادش، اینا فریاد که کوری نمیبینی، چه حالی داشتم، چه نجوایی داشتم، عاشقانه داشتم با خدا حرف زدم،
همه رو به هم ریختی.
مجنون گفت من عاشق یک انسانم، تو رو ندیدم، تو عاشق خدایی، منو دیدی، چه عشقی. انسان اگر عاشق خدا باشه چیزی نمیبینه جز خدا. اینا چیزی نمیدیدن جز خدا، یعنی هر چیزی پیش چشم اینها چیزی نبود، شهرت و نمیدونم ثروت و سرمایه و پول و درم و دینار که قیمتی نداشت، ارزشی نداشت. مطربان عشق بودن، در حقیقت همراهی میکردن با همه کائنات، جاری بودن مثل جریان هستی، چون میدونید اصلا هستی فریاد میکنه این عشق رو. شما ببینید آسمان زمین رو در آغوش گرفته دیگه، شما هر طرف نگاه میکنی آسمان، شب، روز، صبح، این زمین رو در آغوش گرفته. این زمین دائم داره دور خورشید میچرخه، همین دورت بگردم هایی که ما میگیم زمین داره عمل میکنه، عالم عالم عشق. لذا اینا معتقدن بزرگترین گناه برای انسان اینه که انسان عاشق نباشه، عشق و محبتی در دل و ذهن خودش نداشته باشه. و اساسا مولوی میگه سنگ ترازوی خدا در ترازوی قیامت عشقه. خدا عشق رو میذاره توی یک کفه، بعد اعمالت رو میذاره توی یک کفه. اگر با این عشق همسان بود میپذیره،
یعنی همه اعمال با عشق سنجیده میشه.
چی کاری که کردی از رو عشق بود یا به خاطر زر بود؟ مطرب عشق بودی یا مطرب
زر بود؟
زر بود. یه تعبیری داره حافظ، میگه قیامت من یزید عشقه. دیدی تو مزایده ها مثلا یه فرش قیمتی میارن میگن چند، یکی میگه 100,000 تومان، میگه بیشتر نبود، یکی میگه مثلا 150,000 تومان میره بار. میگه قیامت هم بازار مزایده است. عربا میگن من یزید، کی بیشتر میخره؟ میگه در قیامت هم همینه، میگه من یزید یعنی کی بیشتر عشق داره. هر که بیشتر عشق و محبت داره این متاعها و کالاهای قیمتی ارزانی اون میشه، اون میشه بازار مطربان عشق قیامت. دنیا بازار مطربان زره، اونجا بازار مطربان عشق. حالا حافظ میگه مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد. خب این مطرب هایی که توی کوچه و بازار هستن اینا یه ساز دارن یه نوایی دارن. دیدید سر چهارراه یه سازی دستش میزنه بعدم شروع میکنه با آواز خوندن، سازی نوایی. میگه مطرب عشق هم همینطوره، داره خودش یه سازی داره
یه نوایی داره،
ولی ساز اون کجا، ساز این کجا، نوای او کجا، نوایی کجا. مطرب عشق عجب ساز و نوایی داره، نقش هر نغمه که زد راه به جایی داره. امروز میگن ملودی، اون وقتا میگفتن نقش. به آهنگ امروز میگن ملودی، اون وقت میگفتن نقش. خب یک آهنگ میزنن و یک سرودی هم میخونن،
بله.
اون سرود میگن نغمه. ملودی ها باید به این سروده ها، ترانه ها بیاد،
تناسب داشته باشه.
اگه تناسب داشته باشه تأثیر گذاره. ولی خیلی وقتا اون ملودی خیلی زیباست اما اون ترانه خیلی سخیف ضعیف،
بله.
یا بعد ازا میبینید که مثلا یه خواننده یک آلبوم میده بیرون 10 تا قسمت داره، یه قسمت شاه بیت و شاهکارش مثلا به خاطر همون یه قسمت هم
همون قسمت میگیره
فروش میره و میگیره و سر زبونها میفته و شنیده میشه. چرا؟ چون کاملا تناسب داره. حافظ میگه آلبوم خدا که اونم به یک معنا و معنای دقیق ترش مطرب عشقه، خداوند آلومش اینجوری نیست تا فقط یکیش باشه که آهنگش به نغمش بیاد. تمام ملودی های خدا به تمامی نغمه ها میاد، منتها ملودی کار خداست، نغمه کار ماست. بستگی داره، شما میری پیش آهنگساز نگاه به سرودت میکنه، متناسبه با سروده شما آهنگ میسازه. خدا هم همینطور، چجوری میخوای زندگی کنی، خرجو میخوای زندگی بکنی، من بهش آهنگ میدم، من بهش ریتم میدم. اگر میخوای من ریتم زندگی تو عوض کنم، تو هم باید این سروده ها تو عوض کنی، این نوع رفتاره، کردارت، گفتاره تو باید تغییر،
تو خودتو هماهنگ بکنی.
ان الله لا یغیر ما بقوم الا ما یغیر بانفسه. من ملودیمو تغییر میدم، آهنگمو تغییر، یه آهنگ خوشی به زندگی تو میدم، خوش آهنگش میکنم، ولی یه شرط داره، تو هم نغمه خوبی سر بدی، تو هم حرفای خوبی بزنی، تو هم رفتار خوبی از خودت نشون بدی. و الا همینی که هست، این نقش به این نغمه میاد، کاملا متناسب. شما باید زندگیت همین ریتم داشته باشه، آقای الف هم باید همون ریتم داشته باشه. میخوای به الف برسی، ببین الف چیکار میکنه، شما هم کارو بکن. مثلا نقش هر نغمه که زد، هر آهنگی برای هر سروده‌ای که ساخت، راه به جایی داره، یعنی یه ریشه ای داره، یه دلیلی داره،
یه حکمتی داره،
حکمتی داره. بی حساب نیست، بی کتاب نیست. یه کسی میده زندگی چقدر خوش آهنگه، چقدر زیباست، چقدر شنیدنیه، چقدر تماشایی،
خود منطبق کرده، همون منطبق کرده.
خدا میگه تو هر چی به سرائی، منم متناسبه همون بهش ریتم میدم، آهنگ میدم. نقش هر نغمه که زن راه به جایی داره، عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش صدایی داره. در روایت داریم که اگر پیران پارسا نبودن، زمین زمان زیر و زبر میشد. یه وقتی زکریا ابن آدم قمی عهد دیار قم بود، در عهد علی ابن موسی رضا علیه السلام، حالا به امام نوشت یا گفت من میخوام این شهر رو به دلائلی ترک کنم. حضرت فرمود نبود این کار بکن، اگر این کار بکنی بلا شهر قم رو فرا میگیره، اصلا خدا به یمن وجود تو بلا را از این شهر دور کرده. حافظ همینو میگه، عالم از ناله عشاق نبود، خدا نکنه این زمین این زمان از ناله و مناجات و زاری مردم عاشق خالی بشه. اصلا هر چی داره به ما میرسه، ما نفسی میکشیم به توفیل ایناست. مثل یه باغچه 4 تا بوته گل سرخ داخلشه، اطرافش پر از علفهای هرزه. به خاطر این که به اون 4 تا بوته گل آب بدن،
به اون هم آب میرسه.
ما واقعا علفهای هرز عالمی، یه گلهایی توی عالم هستن، دارن نفس میکشن. خدا به یمن وجود اونها هست که این زمین رو میچرخونه
و ما رو حفظ میکنه.
ما به توفیل اونها داریم نفس میکشیم. اینه که حافظ میگه خدا نکنه یه روزی باشه که روی زمین از این مردم عاشق خبری نباشه. شما نگاه بکنید هر کجا میبینی یک عربده هست، خشونتی هست، بدمستی هایی هست، توپ، تانک، خاطر این که از ناله مردم عاشق اونجا خالیه، چون خالیه همش خوف و خطره. عالم از ناله عاشق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش صدایی داره. ببینید در کوه شما هر چی بگی به خودت برمیگرده، انعکاس داره، بازتاب داره، پژواک داره. به این پژواک، انعکاس و بازتاب میگن صدا. صدا یعنی بازتاب.
بله،
هر صوتی تو کوه صدایی داره. حافظ میگه در این عالم شما هر کار بکنی یه پژواکی داره، یه بازتابی داره، به خودت برمیگرده، از نوع خودش هم هست. اگر چطور در کوه با صدای زیبا کسی رو فریاد کنی، صدای زیبا میشنوی، زشت فریاد کنی، زشت میشنوی، یه عالم هم هم تو. و تنها آهنگی که در این عالم باستابش خیلی خوشه، خیلی فرح بخشه،
ناله و
شاقه، عاشقان زندگی کردنه، عاشقان رفتار کردنه. تو اگر به یک کسی عشقی، محبتی، لطفی کنی، میگه تو عالم باستاب داره، این جهان کوه هست و فعل ماند، به خودت برمیاد. وقتی برمیگرده خودت لذت میبری، که خوش آهنگ، میگه این آهنگ عشاق، ناله عشاق، صدای عشاق، حرف و سخن مردم عاشق خوش آهنگه، آهنگ خوشیه، ناخوش نیست، گوش آزاری.
یعنی هر کار خوبی که میکنی باز
به خودت برمیگرده،
یعنی منفعتش مال خودمونه،
به خودت برمیگرده. که خوش آهنگ و فرح بخش صدایی داره. حالا در بعضی نسخه میگه فرح بخش هوایی داره. هوا با آهنگ نمیسازه، چون صدا یعنی بازتاب، انعکاس. میخواد بگه این عالم هر آهنگی که باشه یه صدایی داره، یه پژواکی داره،
بازگشتی داره،
بازگشتی به خودی داره. پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. خب یه بارم عرض کردم این جامهای شراب بعضی ها خالص و زلالن یک طرف، بعضی ها نه زلال نیستن خالص نیستن، دردآلودن، دردآمیزن، این تکه ها و ریزه های انگور تهش جمع میشه و اتفاقا مستی که اینا میاره اونا نمیاره. حالا بعضی ها هستن که خیلی اهل می و میگساری هستن، اینا وقتی سر میکشن تا ته سر میکشن، یعنی به اینا میگن دردی کش، یعنی کسانی که شراب رو با دردهاش سر میکشن، دردی نوشن. طبیعتا اینا دیگه از همه مستن، از همه مستان اینا مستیشون
خرابتر
بیشتره، به قول امروزی ها میگن هفت خطن
یه تهشن
تهشن، چون شیشه های شراب میدونه خیلی شیشه های شیر در قدیم میگن خط داشت، یه خط دو خط سه خط، اینایی که تازه کار بودن میگفتن یه خط بزن یا بیشتر نزن یا سنگکوب میکنی، بعضی ها دو خط بعضی ها سه خط،
هفت خط،
یعنی باید هفت خط میزن تا تازه محض بشه. میگه خب چطور ما تو عالم زمینی مستانی داریم دردی کشن هفت خطن، دردی کشان و هفت خطان متعالی هم داریم در عالم حقیقت، در عالم معنویت. اون کسانی که واقعا مست حق هست، جز خدا هیچ چیز رو نمی‌فهمند. میگه ما یه پیری داشتیم از این جنس، از این جماعت، پیر دردی کش ما، یعنی پیر مست ما، گرچه ندارد زر و زور،
ظاهرا دستش خالیه،
دستش خالیه، زر نماد ثروته چیزی نداره، زورم نماد قدرته، هیچ قدرتی نداره، گرچه اینا نداره ولی یه چیز داره که جبران همه اینا رو میکنه، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی داره. ولی همیشه توی زندگی خودش بالا سرش خدایی رو حس میکنه، یه خدایی رو احساس میکنه، یه خدایی رو ناظر و شاهد رفتار و اعمال خودش میبینه که هم عطا میبخشه هم خطا میبخشه، یعنی هم یه چیزی در دامنت میگذاره، هم یه باری رو از روی دوشه بر میداره، میگه چون این خدایی داره. آدم زر و زور میخواد به خاطر چی؟ میخواد برسه به عطا دیگه، او عطا بخش که هست، تازه عطا هم داد ممکنه با این عطاهاش خطاهایی هم بکنی، خطا بخشم که هست. محترم تا دلم که این مگس قند پرست، تا هوا خواه توشو فرق همایی دار. مگس میدونید اگرچه همش تو زباله ها وول میخوره، اما همین مگس عاشق شکر و قند هم هست، چون یه ذره شکر اینجا باشه ببین چیکار میکنه، هر کارش هم بکنه نمیره، اگرم بره دوباره
شرمی دوست داره،
به قول سعدی میگفت گر برانی نرود ور برود باز آید. حافظ میگه این دل من خیلی شبیه به این مگس هست، مثل همین مگس کثیفه، مثل همین مگس همش سراغ آشغالا میره، ولی مثل همین مگس هم عاشق قنده، اگه قندی ببینه اگه شکری ببینه رهاش نمیکنه، میگه تو قند عالمی، تو شکر عالمی، این مگس من اگه به تو برسه دیگه مگس نیست، دیگه شاهینه، یه شوکتی پیدا میکنه، یه شکوهی پیدا میکنه، مگسی را که تو پرواز دهی شاهینه. اگر بیاد سراغ تو دیگه تو رو رها نخواهد کرد، چون قند پرسته، قدر این دل ما رو بدون، نگوی مگسه، این میتونه شاهین بشه، یه همچه استعدادی داره، اونم خودت بهش دادی. محترم دار دلم که این مگسه قند پرست، تا هوا خواه تو شد از وقتی که عاشق تو شد، یا تا هواگیر تو شد از وقتی که به خاطر تو از زمین بلند شد و آسمان رو از آن خودش کرد، فرق همایی داره، شکوه شاهینی داره، دیگه مگس نیست، هماست، شاهینه. از عدالت نبود دور گرش پرسد حال، پادشاهی که به همسایه گداهی دارد. مگه خودت تو قرآن نگفتی نحن اقرب الیه من حبل الورید، پس تو همسایه مایی؟ مگه خودت نگفتی ان الله هو الغنی، خدا بی نیازه، خدا پادشاه مطلقه، پس پادشاه. مگه نگفتی انتم الفقراء پس ما گدای. ببین یه گدایی همسایه پادشاه. حالا اگر این گدا بره سراغ پادشاه و این پادشاه توجه کنه که هنر نیست. هنر میدونی چیه؟ پادشاه بیاد سراغ گدا، پادشاه توجهی به این گدا بکنه،
یه
احوالی بپرس. و این هم از عدالت دور نیست، این عدالته، یعنی یه حالی از ما بپرس. از عدالت نبود درست، تو عادل میدونم، از عدالت هم نمیفتی با این کارت. از عدالت نبود دور، گرش پرسد حال، اگر حال ای را بپرسد پادشاهی که به همسایه گدایی دارد. اصلا اگه ما نبودیم کی میفهمی تو کریمی؟ کی میفهمی تو غفاری؟ کی میفهمی تو ستاری؟ گدا آینه جود و کمال کریمانه. شاید میخوای بفهمی یه کسی کریم هست یا نه، یه گدا بذار برابرش.
یعنی تمام کمالات تو رو ما با نقصای خودمون
میشنیم. ما داریم نشون میدیم. پس یه حقی ما داریم، به خاطر اون حق نگاهی به ما بکن، یک توجهی به ما بکن. اشک خونین بنمودن به طبیبان، گفتن در به عشق است و جگرسوز دوایی دارد. اینایی که خیلی عشق میریزن گوشه هایی از چشمشون زخم برمیداره، به خاطر همین عشق های خورده با خونابه بیرون میاد، خونینه. معمولا عشق عشاق میگن، عشق خونینی هست. یه وقت از چشمم عشق های خونین و خونالود میامد، رفتم پیش یه پزشکی، گفتم داستان چیه، ما چه مشکلی داریم، چه بیماری داریم. عشق خونین بنمودم به طبیبان، پیش یه طبیب دو طبیبم نرفتم، گفتن درد عشق هست، گفتن تو عاشق شدی، گفتن که حالا دواش چیه، گفتن جگر سوز دوایی، یه دوایی داره که جگر تا آتیش میزنه، اصلا کشنده است، میکشته. چیه؟ اونم مرگ دیگه. یعنی عاشق فقط با مرگ دست از عشق خودش برمیداره، وگرنه تا هست تا نفس میکشه دست از عاشقی و عاشقی هم دست از او برمیداره. شما یه مادر داری دست از مهر فرزندش برمیداره، محاله دست از عشق فرزندش برمیداره.
تا هست عشق.
گفت ببین تا هستی عاشقی، اگر میخوای این درد نماشه باید از اینجا بری. یعنی عاشقی فقط با مرگ علاج میشه و مداوا میشه. ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق هر عمل عشقی و هر کرده جزایی داره. این چقدر لطیف حرف میزنه، میخواد به من و شما بگه ظلم نکنی. خیلی تلخه، حرف تندیه، ولی چقدر لطیفش میکنه. میگه ببین یه عاشق، یه معشوق وقتی به عاشقش نگاه میکنه، اون نگاه مثل تیر میمونه که به قلب اون میشینه، اونو میکشه. تو از غمزه معشوقان ستم کردن رو یاد نکن. خب یه ستم نکن، یه از غمزه اونها ستم یاد نکن. ستم از غمزه میاموز، چرا که در مذهب عشق، خیلی لطیف، یه دین اسلام حافظ میگه مذهب عشق. چرا؟ چون پیامبر فرمود الحب و اساس و دینی، اصلا اساس دین من بر مبنای عشق و محبت.
بله،
بله. دین چیزی جز محبت و عشق، پس دین میشه مذهب عشق. حالا میگه ستم نکنی، چون در مذهب عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی داره. در قرآن داره من یه عمل مثقال ذره خیرن
یاره،
من یه عمل مثقال ذره شر. مذهب عشق میگه، در مذهب عشق، نمیگه دین اسلام، در مذهب عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی داره. نقص گفتن بود ترسا بچه باد پرست، شادی روی کسی خور که صفایی دارد. اون وقتا شراب می بیشتر از خانه یهودی ها و نمیدونم مجوسی ها و زرتشتی ها و مسیحی ها بیرون می آمد. اینا معمولا کار ساخت و تولید و فروشش رو به عهده می گرفتن. میخانه ها بیشتر مال اینا بود. توی میخانه ها هم یک نوجوان های زیبایی بودن که اینا خدمت میخارگان می کردن. چون بچه مسیحی هم بودن بهشون گفتن ترسا بچه. این ترسا بچه ها دو تا ویژگی داشتن، یکی چهره خیلی زیبایی داشتن، یکی هم این که چون بچه بودن لب شراب نمیزدن، پاک بودن از این آلودگی، میون آلوده ها بودن اما
خودشون پاک بودن.
حافظ به خاطر همین دوتا ویژگی لقب اولیای خدا رو ترسا بچه میده. میگه اینا ترسا بچه هستن، اولا یه جمالی دارن، زیبایی هایی دارن در عالم معنا و در عالم حقیقت، بعدم ضمناً اینا در میان این میخوارگان اهل عالم که همه مستن، اینا لب نمیزنن به این میهای آلوده و نجس، اینا پاکن. به خاطر همین دو ویژگی از اونها به عنوان ترسا بچه یاد میکنه. میگه نقص گفت، چقدر زیبا گفت، چقدر با معنا گفت. آن بود، آن محبوب کی بود؟ اون ترسا بچه، اون ولی خدا و باد پرست. پرست، پرستنده یا پرستار به معنای خادم بود در ابتدا، بعدها معنای پرستش و عبادت پیدا کرد. آتش پرست که میگفتن، به کسان میگفتن
آتش خدمت،
بله در خدمت آتش بودن، یعنی اجازه نمیدادن آتش کده خاموش شد، بینا بودن آتش پرست. حالا پرست در همینجا به همین معناست. باد پرست یعنی کسی که در خدمت معرفته، ولی خدا باد پرسته در خدمت معرفته. میگه چه زیبا گفت اون ولی خدا، شادی روی کسی خور که صفایی دارد. توی شرابخونه ها همینجوری دیگه، وقتی جام پر میکنن، لبا لب میکنن، میگن مثلا به سلامتی فلان، بعد سر میکشن. میگه ببین تو عالم یه لذتی بهت رسید، یه شادی بهت رسید، یاد کن از اولیاء خدا، یاد کن از خوبان خدا، تو به یمن اونها داری روزی داده میشی. شادی روی کسی خور
که صفا،
اونا هستن که اهل صفا هستن، اهل نورن، یه نورانیتی دارن، یعنی هر لذتی بهت میرسه اونا رو یاد کن، چون به یمن اوناست. در زیارت جامعه میخونیم به یمن شماست که ما روزی دریافت میکنیم. خسروبا حافظ درگاه نشین فاتحه خوان. چقدر لطیف، چقدر لطیف به پادشاه زمان خودش میگه، میگه جناب پادشاه حافظ درگاه نشین، این حافظی که الان دیگه در درگاه الهی داره خاکساری میکنه، فاتحه خوان. فاتحه تو و امثال تو خون،
قید همه چی رو زن.
اصلا تو و امثال تو اگرچه پادشاهین، پیش من حافظ دیگه مردین،
چون من درگاه نشین.
خسرو با حافظ درگاه نشین فاتحه خوان. از زبان تو تمنای دعایی دار. ما تنها خواهشی که از جناب عالی داریم، کیسه زر نمیخوام، تنها خواهشی که داریم اینه که معرفت کن، دعا بکن که دوباره گذار ما به تو نیفت و ما همچنان درگاه نشین.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد. انشالله هممون مرید مذهب عشق باشیم و انشالله با همین عشق برسیم به اون جایی که باید برسیم. حاجی رنجا خیلی ممنون، متشکرم از شما. حالا برمیگردیم انشالله، در بخش بعدی هم همراهتون خواهیم بود. امروز صفحه 209 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 7 تا 14 سوره مبارکه یونس. برمیگردیم همچنان همراهتون خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. باز هم سلام میکنیم به همه شما، مخصوصا شنوندگان عزیز رادیو قرآن که از طریق رادیو دارن برنامه ما رو میشنون. دوستانی هم که به رادیو به هر طریقی دسترسی ندارن و همینطور به تلویزیون، میتونن برنامه ایران صدا رو از سایت ما دریافت بکنن و اونو دانلود بکنن و از طریق گوشی‌های تلفن همراهشون به رادیو دسترسی داشته باشن و برنامه ما رو هم بشنوند. حاجای رنجبر اشاره قرآنی رو بفرمید و انشالله ادامه فرمایشات شما رو بشنوند.
این توی زمین های بازی فوتبال و همون اندازه که وسط زمین بازیکن هست و همون اندازه هم نیمکت نشینه و همه منتظر لح لح میزنن بیان چند دقیقه وسط زمین بازی کن. مربی هم تمام نگاهش، تمام توجهش به این بازیکن هاست. هر که خوب بازی نکنه تذکر میده، هشدار میده. اگر تذکراتش رو به کار نبرد صدا میکنه که بیرون بیاد و سریع جایگزین میکنه. این عالم هم در نگاه قرآن لعبه دیگه، بازیه. واقعا همین زمین بازی هم هست. خدام که رب العالمین مربیه، به اندازه ای که بازی کن داره به همون اندازه هم نیمکت نشین داره. وقتی یه منصبی مسئولیتی به شما میده داره نگات میکنه، مثلا اسم خودشو ناظر گذاشته، یعنی کسی که داره نظارت میکنه. خطا میکنی، خلاف میکنی، تذکر بهت میده. حالا یه روایتی میشنوی، یه کلامی میشنوی، تذکرات خدا به این صورته.
بله.
اگر گوشت بدهکار نبود سریع از زمین بازی بیرونت میکنه و جایگزین میکنه. هر مسئولی باید بدون خدا نیکن نشین زیاد خوب نقششو بازی نکنه از زمین بازی بیرونش میار. آیات امروز هم به همین نکته اشاره کرد، فرمود ولقد جعلنا القرون من قبلكم. یک کسانی بودن قبل از شما، لما ظلم فنا ظلم کرد، یعنی نقششون رو خوب بازی
نکرد.
میدونید ما چیکار کردیم؟ هلاکشون کردیم، بیرونشون کردیم، اصلا تارمارشون کردیم. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعده، شما رو جایگزین کردیم. یعنی شماها نیمکت نشینای من بودیم، خوب بازی نکردن، بیرونشون کردیم، شما رو گذاشتیم سر جای اونا. و اینم شما بدونید، شما رو گذاشتیم لننظر کیف تعملون، داریم نگاه میکنیم این شما چجوری بازی میکنیم. اگر شما مثل اونا بازی کردی، سرنوشت شما سرگذشت اونهاست، ولی اگر خوب بازی کردید ماندگار میشید، پایدار میشید. ممکن از این عرصه عالم برید اما نامتون نمیره، آوازتون نمیره و برای همیشه مانا و ماندگار
ماندگار خواهید شد. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. دوستانی که اهل مطالعه هستن، این روزها زمان وفای نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم هست، در شهر آفتاب داره برگزار میشه. دوستانی که میپرسن کتابهایی که در برنامه معرفی میشه یا کتاب‌های کارشناسان گرانقدر رو از کجا میتونیم تهیه بکنیم و حتی سی‌دی‌های صوتی و تصویری رو میتونن به نمایشگاه سر بزنن، سالن 3 راهروی 2 و غرفه 11 دوستان ما اونجا هستن و محصولات رو عرضه میکنن. دوستانی هم که در شهرستان هستن به هر طریقی تمایل دارن که این محصولات رو تهیه بکنن میتونن برای ما پیامک ارسال بکنن 20303. وارد فضای نورانی زیارت جامعه خواهیم شد. رسمیم به این فراز که آمنکم من الفتن.
من اون آیه رو تصحیح کنم که از کدام لقد جعل ناوری لقد احلک نن قروه
بعد
هلاک.
خیلی
ببینید، این عقربه قبل نما مرتعش، مسترب، لرزانه، کی قرار و آرام و ثبات پیدا میکنه؟ وقتی که همسو میشه با قبله، و اتفاقا وقتی همسو شد با قبله اونگاه است که به درد من و شما میخوره. اون لرزش هاش هیچی برای ما روشن
من اونجایی که با ایستاد
نمیکنه، وقتی ایستاد تازه به درد میخوره. انسان هم همینطوره، انسان هم یک موجود مرتعش و لرزان و مستربی است، متزلزله، و تا وقتی استراب و تزلزل داره به درد هیچی نمیخوره. وقتی به کار میاد که همسو بشه با قبله هستی، قبله عالم که خداست، یعنی انسان تنها وقتی ثبات و قرار و آرام پیدا میکنه که همسو بشه با خداوند، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، و یاد خدا هست که به انسان آرامش میبخشه. یکی از نامهای خدا مؤمنه، هو المؤمن، قرآن میگه او مؤمنه، هیچ کس مؤمن نیست. مؤمن یعنی چی؟ یعنی ایمنی بخش، امنیت آور. تنها اوست که میتونه تو رو ایمن کنه، تنها اوست که میتونه به تو امنیت خاطر بده. اهل بیت چرا در امان بودن؟ سرش و رازش اینه که در همه حال، در همه احوال همسو بودن با خداوند، تو قرار داشتن، آرام داشتن. زیارت جامعه هم همینو میگه، آمنکو، خداوند به شما ایمنی بخشید از همه چیز. منتها شاه بیتش رو بیان میکنه، من الفتن، از فتنه ها. فتنه در قرآن کریم به دو معناست، یک معناش به معنای آزمونه،
امتحانه،
حسب الناس ایترکو ایقول آمنا و هم لا یفتنون. شما فکر کردی همین که بگی من به خدا ایمان دارم تمامه، امضا میشه؟ ابدا، امتحان میشه. هم بگی خود ما اینطوری هستیم، یک کسی باید بگه آمن وزن 100 کیلو یه ضرب برند میکنه میبه بسم الله 100 کیلو. خدا ما اینطوره، شما وقتی ادعای ایمان میکنه میبه بسم الله، آزمون میکنه. لیست آزمون‌هاش هم در قرآن بیان کرده، میگه من 3 تا آزمون بیشتر ندارم. جالبه، تنها معلمی که اعلام میکنه پیشا پیش که از کجا آزمون میگیرم و دقیقا از همونجا میگیره خداست.
منابع رو اعلام
میکنه، منابع رو اعلام میکنه و مشخص هم میکنه، میگه من این مورد، این مورد، این مورد.
سوالم هم اینه،
سوالم اینه، حالا نبلومن نکن به شیه، اونم به شیه خورده ها، زیادم نه، یه خورده از چی؟ ولا نبلغن نکن به شیء من الخوف. ما گاهی وقتا یه خورده ترس میندازیم به جونت. مثلا توی اداره هستی، توی سازمان هستی، یه کسی رئیس شده، مدیر شده، باقن شده، یه ترسی میندازیم تو جونت که اگر این اومد نکنه میخواد تو رو برداره. این ترسه میاد که چی؟ ببین تو چجوری رفتار میکنی. شروع میکنی این طرف اون طرف شایع سازی، منتشر کردن شایعه که او رو تأخیر کنی، سبک کنی، سستش کنی. خب چی کار میکنی؟ شیء من الخوف والجوع، یه خورده گرسنگی، یه خورده درآمدت کم و زیاد میشه. ما این کار میکنیم،
دست تنگ میشه.
توسط این آدم.
بله.
ببینیم تو چی کار میکنی. و نقص یه کسری های ایجاد میکنی. خود این نقص هم میگه سه تا شوقه داری. نقص من الاموال، سوار ماشین هستی، داری میری میخوره به یه ماشین دیگه. میخوام ببینیم چه جوری با این آدم رفتار میکنی. از ماشین پیاده میشه چه جوری حرف میزنی. داد میزنی، فریاد میزنی، توهین میکنی، یا میگی نه آقا میزنیم کنار، پلیس بیاد، چه پلیس گفت مثلا. نقص من الانوال ول انفوس، یکی به حولت میده دست در میده، میخوام این چی از دهنت در میاد. و ثمرات، مسئول بودی، مسئولیتی داشتی، یه کارایی کردی، حالا نتیجه داده، وقت نتیجه دهش تو رو عزل میکنن، میخوام تو چی کار میکنی. میگه اینها آزمون هاییست که ما انجام میدیم. این که میگه اهل بیت در احمانند از فتنه، منظورش اینا نیست، اهل بیت هم آزمون میشن. ولی این که میگه اهل بیت در امان از فتنه، یه فتنه در قرآن داریم به معنای فریبه. یه مواظب باشید شیطان شما دچار فتنه و فریب
نکنه.
اهل بیت در امان از فتنه یعنی اینها کسانی هستن که شیطان نمیتونه کلا سر اینا بذاره، نمیتونه اینا رو فریب.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما جای رنجبر. خیلی ممنون از همراهی شما دوستان خوبمون، بیننده ها و شنونده های عزیزمون. حاجا دعا بکنم و همه آمین بگیم و انشالله مرخص بشیم از خدمتتون.
انشالله ما هم از این آسمان های سخت الهی که همیشه هم درگیر هستیم سر بلند.
انشالله. خیلی خوب، فردا انشالله به حضور آجای فرهزاد عزیزمون خدمت رو خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. و چه خوب گفت، من مسلمان شده یه مذهب چشمی هستم که در آن عاطفه با عشق و جنون توأم شد. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حضور نجم.
السلام علی امت الهدى و مصابیح الدجا و علام الصبا و ذب النها و غل الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محال لمعرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه